نسخه میپیچه، میشینه تو کاخ سفید و میگه که مردم غزه باید کجا برن کجا نرن، که همون که اصلا ارتباطی به شخص ترامپ نداره. حالا این زهر ترامپ دامن اروپایی ها رو گرفته، اروپایی هم نمیدونن چجوری از این قضیه باید فرار کنن. بهتره بگیم هرچند یه سری پیشبینی هایی میشه، مثلا اینکه ممکنه خود متحدان اروپایی زلنسکی بیان میانجیگری کنن این وسط، ببینن کار دیگه ای از دستشون بر نمیاد که بیان نقش میانجی رو این وسط بر عهده بگیرن برای اینکه مذاکرات رو احیا کنن، برای ادامه مذاکرات پیش قدم شن. این یکی از فرضیه هایی که ممکنه در ادامه به وجود بیاد. مورد بعد اینه که ممکنه خود آمریکا کیف رو انقدر تحت فشار بیشتر قرار بده، چون زلنسکی آدمیه که همه چیز رو در گفتگو خلاصه میکنه، روی جنگندگی نداره و خودش هم خیلی وقت در اوکراین نیستش در مواقع جنگی با روسیه، و به همین خاطر اگر تحت فشار قرار بگیره به هر مذاکره‌ای تم میده. زلنسکی وطن فروشی داره میکنه با مذاکراتش، کما اینکه معادن اوکراین که متعلق از لحاظ جغرافی منابع و معادن اوکراین متعلق به مردم اوکراینه، و این معادن و منابع عظیم که خیلی اوکراین حرف داره برای گفتن در اروپا، کانیای نادری که در اوکراین قرار داره، حالا چهار تاش خلاصش گرافیت و لیتیوم و تیتانیوم و سایر 17 تا عنصر شیمیایی هست که در اوکراین وجود خارجی داره، و از طرف دیگه اتحادیه اروپا 20 ماده رو به عنوان ماده حیاتی تعریف کرده، که از این 30 ماده که اتحادیه اروپا به عنوان ماده حیاتی تعریف کرده، اوکراین عملا 21 موردش رو در اختیار داره و 5% از ذخایر جهانی رو در اختیار داره. این نشون میده که این منابع متعلق به مردم اوکراینه. زلنسکی میخواد با وطن فروشی منافع کسب کنه، کما اینکه ترامپ همچنان آدمی نیست که صرفا زلنسکی بیاد وطن فروشی کنه و ترامپ هم بگه بله باشه هرچی شما بگید ما انجام میدیم. اینو امروز نشون داده ترامپ دیگه، ترامپ نمیخواد هزینه کنه، ترامپ میخواد هزینه های کشورش رو کم کنه. البته برخی کارشناسان افتخار میکنن به اینکه ترامپ یک ناسیونالیسته، اما ناسیونالیسم ترامپ واقعا ناسیونالیسم زهراگینیه که دودش به چشم سایر مردم جهان داره میره. نفوذی که نفوذ دیکتاتور مهابانه که ترامپ در همه مناطق جهان دوست داره پیاده سازی کنه، این به ضرر مردم و ملت‌های جهان هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی. آقای دکتر صادقی هم به این نکته اشاره کردن که بالاخره هر کسی که مقابل ترامپ بنشینه ممکنه همسش که همین رفتار رو از آقای ترامپ ببینه، و حالا یه قدری هم اشاره کردن به آنچه که پیام خواهد داشت برای سایر کشورهایی که در سرشون این رو میپرورونن که میتونن با آمریکایی‌ها مذاکره بکنن و از مذاکره با آمریکایی‌ها سربلند هم بیرون بیان. جناب عالی این سوال رو پاسخ بفرمایید که اتفاقی که در کاخ سفید دیروز افتاد و تمام حواشیش که حتما همه شنوندگان عزیز و ارجمندمون چه در شبکه‌های سیما و چه در شبکه‌های مجازی تصاویر مختلفش رو دیدن، برای ما چه پیامی میتونه داشته باشه، و اینکه خب بالاخره مواجه شدیم با یک بی‌رحمی که صورت گرفت از سوی آمریکایی‌ها، و اینکه آیا در مقابل این بی‌رحمی که محتمل است که در مقابل هر کشوری از جمله کشور ما که الان چند وقتی است که باب مذاکره هم درش باز شده و در رسانه‌ها هم بر روی اون موج سواری می‌کنن، آیا نباید که با تمام توان قوی شد که بشه که مقابله کرد و مقاومت کرد و یک اوکراینی نبود که تمام تسلیحاتش، تمام تجهیزاتش و تمام آنچه که داره از آمریکاییاست؟
مله درود بر شما. ببینید ترامپ حالا درست شعارش دو دور اول، دور دوم فرست آمریکا بود، اول آمریکا بود، و اون نحوه نگرشش خودش در اون NSS National Security Strategy، اون استراتژی امنیت ملی که تو دوره ترامپ 2017 اومد بیرون، گفت من یک سند استراتژی امنیت ملی مبتنی بر رئالیسم اصولگرا، Principled Realism. پس ترامپ یک رئالیست اصولگراست، خودش این تعبیریه که خودش از خودش داره، حالا ما کاری به جنبای دیگرش نداریم. ببینید اون جهان بینی، اون نحوی فکری که ترامپ میکنه، ترامپ مسائل رو پروژه‌ای میبینه، نشرت گرفته از اون دلالی مسکنی که توش بوده. شما در کارهای دلالی و خلید و فروش یک مبتنی بر یک کاست بنفیت، یک هزینه فایده است، میای مینشینی در یک محدوده توافق قرار میگیری، بهش میگن زون آف اگریمنت، در اونجا قرار میگیری، شما یه نرخ میدی، فروشنده یه نرخ میده، خریدار یک نرخ میده، حالا نهایتا با هم چانه زنی میکنن و نهایتا به یک توافق میرسن. اما واقع مطلب سیاست بین الملل بسیار بسیار پیچیده تر از این حرف هست و مؤلفه ها و متغیرهای زیادی دارد. ببینید ما در دور اول، من اون جمله آقای دکتر رو قبول دارم، ببینید در دور اول هم ما هیچ پروژه‌ای در سیاست خارجی بجز قضیه ابراهام اگریمنت، همون موافقتنامه‌های ابراهام، که اون هم نشأت گرفته از اون تفکری است و اون اولویتی است که اسرائیل برای آمریکا داره، ما هیچ پروژه دیگری ندیدی به ثمر بنشینه. آقای ترامپ دست آقای کیم رو گرفت، وارد خاک کره شمالی شدن به صورت نمادین، برگشتن، خیلی هم با هم به گومگو خندیدن، حالا جو گفتن، بعد شما دیدید که هیچ کار خاصی رخ نداد. یعنی کار ترامپ از این سنخه. واقعا ترامپ آدم جدی نیست در مذاکره. من معتقدم که اگر شما فرض کنید در این مذاکره مردم عزیز این رو بدونند، ببینید ما بالاخره یک ولی فقیه عادلی داریم که از کانال‌های مختلف اطلاعات مختلفش میرسه، مشاورین مختلف دارد، و شما بدانند مردم اگر ذره منفعتی در این مذاکره با آمریکای حالا ترامپ یا آمریکای بایدن باشد، مطمئن باشید خدا آقا پیش قدم خواهد شد. واقع مطلب این است که ما برمیگردیم، شما ببینید کانادا که برنامه هسته‌ای نداشته، اومد ترامپ خیلی راحت گفت آقا این 51مین ایالت منه. اون قضیه خلیج مکزیک رو که آقای دکتر بهش اشاره کردن که عملاً دیگه کردنش خلیج آمریکا. به آقای مودی اومد گفت که آقا من تعرفه 10% میبندم. به آلومینیوم و فولاد اتحادیه اروپا تعرفه 25% بسته. خدمت شما عرضم که اومده و اون پناهجویان رو سوار هواپیما میکنه، میفرستشون پاناما. قرار شده کانال پاناما یک کانال داخلی آمریکا باشه. ببینید همچین تفکراتی، حالا شما یک همچین آدمی رو با یک همچین طرز فکری که احساس میکنه همه چیز یک بدوستان هست، شما خیلی راحت میتونی یک قیمتی تعیین کنی و نهایتاً، و این پیچیدگی سیاست بین الملل رو به نظر من آقای ترامپ در نظر نمیگیره و مسائل رو بسیار بسیار ساده سازی میکند. این چیزی است که در مورد کد عملیاتی و یک چیزی ما در سیاست خارجی و روابط بین الملل داریم به نام اپریشنال کد. کد عملیاتی یعنی چی؟ یعنی شخصیت اون تصمیم گیرنده رو تجزیه و تحلیل میکنه. واقعا ما در کد عملیاتی آقای ترامپ مسائل رو بسیار ساده سازی میکنن. اون نکته‌ای که آقای دکتر بزرگوار اشاره کردن، ببینید مثلا میگه خب ما غزه رو میایم مردم رو کوچ میدیم، میرن کجا؟ اردن و مصری که خودشون حالا به فلاکتن. بعد غزه رو قراره بکنیم یک مدلی، میزنیم میرخسیم. حالا اونجا دیدید تو کلیپ هم علنی من عذرخواهی میکنم، بحث همجنسگرایی هم اونجا مطرح شد. خب همچین دیدی واقع مطلب بیشتر یک دید معامله به چشم یک معامله املاک داره، دلال املاک داره به جهان نگاه میکنه و نتیجه نمیگیره. تو همین قضیه هم یک ورق قضیه تحقیر آقای زلنسکی بود که 100% درسته. اون ورق قضیه واقع مطلب اونه که آقای ترامپ با یک کمچین طرز فکری، ببینید یک جنگی شده 3 سال ادامه پیدا کرده، آقای ترامپ فکر میکنه خب بیاد بگه آقا من 350 میلیارد دلار به تو پول دادم، به جاش معادنت رو بده عزیزم، این اصطلاحاً گوشت لخمش رو به من بده، این استخون باستخوناش هم برای خودت و نسل آینده اوکراین، بعد بیا تا با راشا با روسیه سر هم ببندیمش و قضیه رو تموم کنیم. واقع مطلب اینجور نیست. یعنی شما ببینید جهان به این سادگی که آقای ترامپ و سیاست بین الملل و روابط بین الملل به این سادگی که آقای ترامپ نگاه میکند نیست. در مورد قضیه اروپا هم ببینید من یک نکته رو اشاره کنم. ببینید اروپا چند ساله که حالا بحث، حالا اون زمان بحث CFSP بود و بعدش هم بحث سیاست خارجی و امنیتی مشترک بود و بعدش هم رسیدن به یک ارتش مشترک بود. ببینید الان نیتو واقع مطلب این که بار اصلی بر روی آمریکاست. شما ارتش الان 32 تا کشور در ناتو هستند. ببینید مثلا آیسلند تعداد سربازش صفره، یعنی طبق من جدیدن دابل آی دابل اس یک گزارشی داده 2025 تعداد ارتش نیروهای نیتو رو اصطلاحاً اومده گفته، یک کشوری مثل آیسلند مثلا صفره، یعنی هیچ ارتشی نداره، فقط یه تعدادی گارد ساحلی داره، این یکی از اعضای نیتوه. دوباره لوکزامبورگ 250 تا نیروی زمینی داره، بار اصلی بر روی دوش آمریکاست و بعدش ترکیه. میدونید که در ناتو اول آمریکا حرف اول رو میزنه و بعد ترکیه. حالا شما کشورهای اروپایی به ترتیب، شما بیا از آلمان شروع کن که حالا مثلا یه مقدار بیشتر نیرو زمینی داره، فرانسه است، بعد بریتانیا است، و بعد بیا دیگه تا هلند مثلا میرسه به 35,000 تا، مثلا یه کشوری مثل لهستان 70,000 تا داره ارتشش. شما بیا پایین‌تر نگاه کن، ببینید اروپا نیازمند یک ارتش واحده. الان به نظر من اون ضرورت داره بهش میرسه. این خانم کایا کالاس که خودش رئیس جمهور استونی بوده یه دوره‌ای، نخست وزیر استونی بوده، به این اشاره کرد که آقا ما نیازمند یه دوران جدیدیم بدون آمریکا. اروپا همیشه برای امنیتش، اروپا امنیتش رو برون سپاری کرده از 1945 به بعد و این نتیجهش میشه. یکی از عبرت‌های بعدیش، من اون باز هم اون جمله آقای دکتر رو قبول دارم، اروپا از این که امنیتش رو از 1945 تا 2025 کنترات اصطلاحاً کامل قراردادی داده با آمریکا، الان داره ثمرش رو می‌بینه و شما ارتشی ندارید که بخواد جلوی ارتش آقای پوتین بجنگه. سلاح هم بله هست، چون قرار شد یک چتر هسته‌ای بریتانیا و فرانسه، حالا آقای مکرون من دیدم اینو مطرح کرده بود که ما میایم برای آلمان یک چتر هسته‌ای ایجاد میکنیم. واقعی مطلب اینه که شما اگر چند سال قبل، من این نکته رو بگم جمع‌بندی کنم، ببینید چند سال قبل یک مذاکره آقای پوتین و آقای مکرون داشت، ببخشید آقای خود آقای مکرون بود قبل از این جنگ. شما اگر نگاه کنید اونجا آقای پوتین گفت ما اگر به یک نقطه برسیم ذوب میکنیم شما رو. واقعا هم درست میگه، یعنی تسلیحات هسته‌ای روسیه یک بخش کوچکش میتواند بریتانیای هسته‌ای، فرانسه هسته‌ای رو نابود کنه، آلمان رو که همینطور. پس حالا من به نظر من این مسائل من حیث المجموع این نکات مهمی است که ما باید در اون رئالیست ببینیم و آقای ترامپ هم باید اینقدر ساده انگاری نکند مسائل بین الملل و سیاست بین الملل.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی. آقای دکتر صادقلو، ما حدوداً 4 دقیقه تا اذان مغرب فرصت داریم جابالی بحث رو باز بکنیم، بحث این که چرا ما نباید حالا به آمریکایی‌ها اعتماد بکنیم و مذاکره با ترامپ اساساً میتونه برای ما یک مذاکره باشه که در بستر حسن نیت صورت بگیره.
بله، اعتماد به آمریکایی‌ها که امروزه دیگه داریم می‌بینیم که هر کشوری که اعتماد کرد دو روز بعدش به اعضا نشست، یعنی آمریکا یه جایی برای اعتماد در جهان نذاشته. به همین خاطر اگر کشورها با هم مذاکره می‌کنن از جانب برابر احترام متقابل، آمریکا به هیچ چیزی پایبند نیست. آقای دکتر خیلی قشنگ اشاره کردن، آقای دکتر رضایی بزرگوار، این بحث نگاه ساده ترامپ به وقایع بین الملل، نگاهی ساده انگارانه. اصلا ترامپ انسانی نیست که در مقام یک رئیس جمهور باشه، ترامپ یک شومن هست، اخیراً تبدیل شده به یک شومن. قبلا میگفتن یک فرد بازاری دلال، اما من قبول دارم ترامپ یک دلال بین الملل، اما امروزه در مقام یک شومن داره حضور خودش رو در جهان نشون میده، نه به عنوان یک رئیس جمهور، نه به عنوان یک رئیس جمهوری که شناختی از مسائل بین الملل داره. گویا انگار میخواد یک روستایی رو مدیریت کنه، همه جا راجب همه جا تصمیم میگیره، انگار نه انگار که سرزمین ها برای خودشون مردمانی دارن، دولت هایی دارن، مکان های جغرافیایی، تاریخ هایی برای خودشون دارن. به همین خاطر مذاکره بر سر چه و با چه کسی، با چه دولتی؟ اصولا آمریکایی‌ها اصلا دنبال مذاکره نیستن، اونا برای این میان که منافع خودشون رو تامین کنن و با اساس انقلاب اسلامی مشکل دارن. ما نمیتونیم با دولتی که با اساس انقلاب اسلامی مشکل داره مذاکره کنیم اساسا. نکات تکمیلی هم در این خصوص هست، من فکر می‌کنم چون اذان مغرب هم نزدیک است.
فرصت داریم آقای دکتر، فرمایشتون در این بخش تکمیل بفرمایید که ما انشاءالله بتونیم بعد از اذان بحث جدیدی رو باز.
بله بله، آمریکایی‌ها در قامت احترام متقابل به مذاکره نمیان. آمریکا نمیاد به اینکه آقا 10,000 کیلومتر اونورتر ما داریم چه غلطی در منطقه میکنیم. آمریکایی‌ها هیچ موقع نمیان اینو بگن، اما به فعالیت و کنشگری میدانی جمهوری اسلامی در منطقه کار دارن. اساسا یعنی احترام قائل نیستن بر طرفی که داره مذاکره میکنه، از جانب منافع خودشون به همه چیز نگاه میکنن و به همه چیز بر اساس منافع خودشون نگاه میکنن. حتی تعاریفشون نامگذاریاشون بر اساس منافع خودشونه. به عنوان مثال امروز روز جهانی تنوع زیستیه، فردا روز تبعیض صفره در نظام بین الملل. اینا رو خودشون نامگذاری کردن، اما اساسا خودشون اصلا اعتقادی به این چیزا ندارن، چون اولین کسانی که تنوع زیستی رو با خطر مواجه کردن خود غربیا بودن، اولین کسانی که تبعیض علیه همه بشریت قائل شدن خود غربیا بودن. لذا اونا با اسامی قشنگ سعی میکنن که در جهان مانور تبلیغاتی بدن و مذاکره با آمریکا اساسا نتیجه ای نداره، کما اینکه حضرت آقا هم در سخنان ارزشمند و حکیمانه خودشون فرمودن دیگه، اینکه مذاکره با آمریکا عاقلانه نیست، هوشمندانه نیستش واقعا. هیچ کشوری از سر عقل و درایت نمیاد با آمریکا مذاکره کنه، کما اینکه آقای دکتر قشنگ اشاره کردن آمریکا و کره شمالی کیم و ترامپ اومدن مذاکره کنن، اما حتی یک کیم هم دست کیم کره شمالی ترامپ نداد. و به همین خاطر یک نگاه ساده انگارانه اگه ما بگیم آقا آمریکا و مذاکره با آمریکا میتونه منافعی برای ملت و کشور ما داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادق. رو شنوندگان عزیز و ارجمند، به وقت اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. فرصت رو در اختیار همکارانم در پخش قرار میدیم. ان شاء الله بعد از اذان و مناجات با ادامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن حسین علی شریف.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليهم رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك يا سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار
طاعت و عبادات تو مورد قبول درگاه احدیت باشه. انشاءالله خیلی متشکرم که شنونده گفتگوی سیاسی هستید از رادیو گفتگو، همطور که مستظر هستید. موضوع بحث امروز ما هم اوکراین هستش و